رادیو فرداست.
8 بامداد در ایران. پیش از این که بریم سراغ خبرها، امیدوارم تا این لحظه که همراه ما بودید از صبحانه با خبر راضی بوده باشین. میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو درباره صبحانه با خبر امروز در میون بگذارید با من و همکارام. 2042-02-21-12-41-13 و 14 شماره های تماس با پیامگیر برنامه صبحانه با خبر و به طور کلی پیامگیر رادیو فرداست که شما میتونید از اون طریق با ما در ارتباط باشید. اما همونطور که میدونید، فقط این نیست که شما بتونید پیام بگذارید روی پیامگیر ما، شما میتونید برای ما اسمس هم ارسال کنید. 2042-06-07-41-50 شماره سرویس اسمس گیر ماست. 8:01 است. میریم سراغ فهیمه ببینیم که خبرهای جدید چی اومده تا این لحظه. البته فکر نمی کنم خبری اومده باشه به ویژه در مورد ایران، چون امروز پنجشنبه است، درسته؟
بله، همینطور. البته چرا خبرهایی هست که در حال آماده کردنشون هستیم و خبرهای دیگری که میشه.
خلاصه فهیمه اضافه خسته شده از دیشب. فکر کنید کاری که فهیمه میکنه هیچ کس نمیکنه.
من دیگه الان کلی انرژی گرفتم، آمادم که خبرها رو بگم. مشاور وزیر علوم جمهوری اسلامی میگوید نامه‌ای از محمود احمدی نژاد در مورد توقف بازنشستگی استادان و تفکیک جنسیتی دریافت نکردند. عباس طائب گفته است که جلوگیری از اختلاط دختران و پسران دانشجو در کلاس‌های درس و جداسازی آنها در بوفه‌های دانشگاه‌ها تفکیک جنسیتی نیست، بلکه اسلامی کردن دانشگاه‌هاست. او خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها افسوده است که منتظر جنگ باشند، چون این جنگ نرم است. و به گفته رهبر انقلاب، رؤسای دانشگاه‌ها فرماندهان جنگ نرم هستند، اینطور که آقای عباس طائب گفتند. جمهوری اسلامی ایران در صدد است با توسعه روابط تجاری خود با عراق، حجم روابط تجاری دو کشور را تا پایان سال جاری به 10 میلیارد دلار افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حسن کاظمی قومی رئیس کمیته گسترش روابط اقتصادی ایران و عراق و سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آن کشور، روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت شرکت‌های بزرگ ایرانی به ویژه در حوزه‌های مانند نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی، صنایع سنگین و گردشگری مذهبی در عراق سرمایه گذاری می کنند. آقای قومی که این اظهارات را همزمان با سفر معاون اول محمود احمدی نژاد به عراق عنوان می کرد، افزود حجم روابط تجاری دو کشور در سال گذشته به 6 میلیارد دلار رسیده است. او پیش بینی کرد که این رقم در 5 سال آینده به 20 میلیارد دلار برسد. ایران در حال حاضر بزرگترین شرکت شریک تجاری عراق پس از ترکیه است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با محکوم کردن آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی در ایران از حکومت جمهوری اسلامی خواست حقوق بنیادی تمام شهروندان خود را محترم شمرده و به تعهدات بین‌المللی خود در پاسداری از این حقوق عمل کند. ویکتوریا نولند در بیانیه‌ای به پرونده یوسف نادرخانی، شهروند ایرانی که به آیین مسیحیت گرویده، اشاره کرده است. در این بیانیه آمده است که آقای نادرخانی در صورت دست نکشیدن از آیین مسیحیت با اتهام ارتداد با حکم اعدام مواجه خواهد شد. در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آمده است که این پرونده یکی از هزاران نمونه بدرفتاری با اقلیت‌های مذهبی در ایران است.
ممنون فهیمه. اجازه بده من این کاغذ ها رو بذارم اینجا و این صندلی رو بکشم جلو.
بله،
که
تا شما آماده بشین.
آره، که بتونم ادامه بدم این صبحانه با خبر رو. میریم سراغ پیشخوان صبحانه با خبر در ایستگاه آخر و بعد ادامه میدیم ببینیم با مطالب بیشتر. همونطور که در نیمه اول هم شنیدید، در این نیمه میخوایم نگاهی بکنیم به صحبت‌های مادر زهرا رهنورد، احترام استادات نواب صفوی، که از وضعیت جسمی دخترش و همچنین دامادش میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت در ایران ابراز نگرانی کرده. در این نیمه مروری داریم بر عناوین دیگر شهرهای ایران که در مطبوعات منعکس شده و همچنین یک موزیک غربی شنیدنی براتون پخش میکنیم و از تاریخ در اصل روز شمار انقلاب اسلامی ایران میشنوید و در پایان هم براتون قطعه بامدادی داریم. خب همونطوری که شنیدید و در خبرها هم حتما دنبال کردید، احترام سادات نواب صفوی مادر زهرا رهنورده. خانم نواب صفوی در گفتگویی که با وبسایت کلمه، وبسایت نزدیک به میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت داشته، گفته که دو هفته پیش با آقای موسوی و خانم رهنورد که در حصر خانگی به سر میبرن همچنان ملاقاتی داشته. خانم نواب صفوی همچنین گفته که دختر و دامادش وزن کم کرده بودند و رنگی هم به رخسار نداشتند. حسین قویمی نگاهی داره به گفتگوی وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت با احترام و سادات نواب صفوی مادر زهرا رهنورد.
مادر زهرا رهنورد، احترام و سادات نواب صفوی پس از ملاقات با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نسبت به وضعیت جسمی آنها ابراز نگرانی کرده و گفته است نسبت به ملاقات‌های اخیر دفعه آخر متوجه رنگ پریدگی و لاغری شدید و ناگهانی دختر و دامادش شده است. خانم نواب صفوی اما روحیه آنها را خیلی خوب و قوی و محکم توصیف کرده است. با این حال مادر زهرا رهنورد ابراز نگرانی کرده و گفته است که دختر و دامادش پیش از این سالم بودند و همه این را می دانستند. فاطمه کروبی، زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از 25 بهمن ماه سال گذشته و پس از برگزاری راهپیمایی اعتراضی در این روز در بازداشت خانگی به سر می‌برند. رسانه‌های مخالفان در ایران می‌گویند کلیه ارتباطات میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با دنیای بیرون قطع شده است. مادر زهرا رهنورد در ادامه این گفتگو با انتقاد از وضعیت میرحسین موسوی و دخترش میگوید این را حبس و حصر نمیداند و به گفته وی این دقیقاً آدم ربایی است. او میگوید دختر و داماد من که کاری نکردند که زندانی شوند، اینها جز خدمت به کشورشان هیچ کاری نکردند. خانم نواب صفوی همچنین تصریح کرده است راه حلی هم جز آزادی سریع آنها و جواب دادن به این 5 ماه زندانی بودن بی دلیل دختر و دامادش وجود ندارد. وی اضافه کرده است در طول 40 روز اخیر ملاقات‌های محدودی صورت گرفته است که آن هم با حضور مأمورهای خانم و آقا و دوربین‌های متعدد نصب شده در محل بوده است.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید. یک بار دیگه در کنار شهرام رفیع‌زاده هستیم تا در آخرین روز هفته نگاهی داشته باشیم به مهمترین عناوینی که از دیگر شهرهای ایران توی روزنامه‌های امروز صبح منعکس شده. به سیستان و بلوچستان اول سر بزنیم شهرام. اونجا مردم معترض در شهرستان سرباز جاده چابهار به سرباز رو مسدود کردند. بد نیست از دلیل این اقدام معترضان بگی.
مردم معترض پس از اون که ماموران نیروی انتظامی یک خودرو پژو رو به گلوله بستن و او رو کشتن، این حرکت رو انجام دادن و در یک اعتراض دست جمعی جاده چابهار به سرباز رو مسدود کردن و ساعت‌ها اجازه عبور و مرور هیچ خودرویی رو ندادن. فرماندار شهر سرباز که یک شخصی هست به نام آقای محمد میهنی، البته انسداد و مسدود شدن جاده رو تکذیب کرده، اما ایشون گفته که ماموران نیروی انتظامی به یک خودروی مزنون شده بود در ارتباط با قاچاق سوخت اون رو تحت تعقیب قرار میدن، گلوله شلیک میکنن، اما گلوله به یک راننده عبوری خورده و او رو از پا در آورده. البته ایشون تاکید کرده که مردم مطمئن باشن ما به این ماجرا رسیدگی خواهیم کرد.
اما در خراسان رضوی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته عمران و معماری در مقابل سازمان مسکن و شهرسازی مشهد تجمع اعتراض آمیز داشتن.
این دانشجویان تعدادشون حدود 200 نفر بوده و به نوشته رسانه‌های استان خراسان رضوی روز گذشته در مقابل اداره مسکن و شهرسازی مشهد تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند. خواستشون این بوده که بر اساس بخشنامه دفتر سازمان نظام مهندسی به کلیه کسانی که فارغ التحصیل کارشناسی ناپیوسته باشند در رشته‌های معماری و مهندسی تکنولوژی یک پروانه اشتغال در حوزه معماری داده میشه که بتونن در این بخش کار بکنن. اما به رغم صدور چنین بخشنامه‌ای از سوی خود دولت از صدور این پروانه های اشتغال برای دانشجویان خودداری کرده و اونها به رغم هزینه های سنگین برای تحصیل الان بیکار موندن.
در آذربایجان غربی هم خبر میرسه که 70% واحدهای تولیدی شهرک صنعتی ارومیه شهرام تعطیل شدن.
این خبری هست که آقای مهرداد سعادت از اعضای اتاق بازرگانی ارومیه اعلام کرده. ایشون گفته که به دلیل مشکلات مختلفی که در حوزه اقتصادی ایجاد شده برای واحدهای تولیدی و صنعتی، دست کم 70% از 230 واحد تولیدی شهرک صنعتی ارومیه تعطیل شدن و تولید در این شهرک صنعتی به رکود رسیده و در عمل بسیاری از شرکت‌ها دیگه کار نمی‌کنن و کارگرانشون هم بیکار شدن. ایشون گفته که مشکل اصلی این واحدهای صنعتی کمبود سرمایه در گردش هست، اما بوروکراسی و بخشنامه‌های مختلف اداره امور مالیاتی و دارایی هم برای این واحدهای تولیدی مشکل مضاعفی ایجاد کرده.
و سرانجام که در استان گلستان 5 سالن برگزاری مراسم جشن در گرگان به اتهام برگزاری مراسم مختلط، مراسمی که در اون زن و مرد حضور دارن، پلم شدن.
بله، به گفته آقای حسین علی تجردی که مدیر کل نظارت اماکن عمومی نیروی انتظامی در استان گلستان هست، ماموران نیرو طی همین یکی دو روز اخیر دست کم 5 سالن برگزاری جشن رو پلم کردن. اتهامی که وارد کردن ماموران نیروی انتظامی به این سالن‌ها برگزاری جشن‌های مختلط است. تازه این آقای حسین علی تجری اعلام کرده که شماری از مهمان‌های مراسم عروسی رو هم بازداشت کردیم و اونها رو هم تحویل دادگستری دادیم تا به دلیل حضور در جشنی که مختلط بوده محاکمه بشن.
شهرام رفیع‌زاده، ممنون که امروز صبح هم با ما بودی در آخرین روز کاری خودت، چون به هر حال فردا که تعطیله و مروری بر مطبوعات نخواهیم داشت.
محمد جان، ممنونم از تو. روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب، حالا میخواییم بریم سراغ یک موزیک داغ غربی، اونم سر صبح پنجشنبه که میخواییم یک روزی رو بسازیم که فرداش هم تعطیله. یک آهنگی رو همکارای من در بخش موزیک رادیو فردا براتون انتخاب کردن از روی اوربینسون که اسمش هست پریتی وومن یا زن زیبا خوشگل. به هر حال ازتون دعوت میکنم که این ترانه رو بشنوید از خواننده‌ای که در اصل در سبک راک و کانتری میوزیک کار میکنه و 23 سال هم از درگذشتش میگذره. خب بعد از شنیدن یک آهنگ درباره زن خوشگل ازتون دعوت میکنم که شنونده برنامه مراد ویسی باشید.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
گفتگو اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کردن.
فرد مقدم
در سری برنامه‌های مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی همکارم مراد ویسی مقاطع تاریخی بسیاری را بررسی کرده است و حالا در تیر ماه در آستانه سالگرد یکی دیگر از اتفاقات پرمناقشه جمهوری اسلامی هستیم که در نگاه برخی تحلیلگران تأثیری عمیق بر تحولات بعد از خود گذاشت. حادثه 18 تیر ماه سال 1378 خورشیدی، حمله شبه نظامیان و نیروی انتظامی به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران در بامداد روز 18 تیر ماه سال 78 نقطه آغاز اعتراض‌هایی شد که به مدت 5 روز تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگر را در نوردید و به نقطه عطفی در مجادلات اصلاح طلبان در قدرت و مخالفان محافظه‌کارشان انجامید. علت اعتراض دانشجویان در ساعات پایانی روز 17 تیر ماه توقیف روزنامه سلام بود و علت توقیف روزنامه سلام نیز چاپ نامه‌ای منسوب به سعید امامی که نشان می‌داد طرح خبرساز مطبوعات از ایده‌های او بوده و سردبیر شب روزنامه سلام در آن لحظه تاریخی کسی نبود جز مراد ویسی، یعنی همین تهیه کننده این برنامه. بهانه‌ای که موجب شد تا این برنامه در آستانه 12 سالگرد 18 تیر ماه اختصاص پیدا کند به گفتگویی با تهیه کننده این برنامه که خود نقشی مهم در این حادثه ایفا کرده. آقای ویسی درود بر شما.
سلام بر شما، هستم خدمتتون.
آقای ویسی اول از همه برای ما تعریف میکنید که در اون لحظات تاریخی در واقع چطور شد که این نامه رو شما چاپ کردین توی روزنامه سلام؟
در شب سه‌شنبه 15 تیر ماه ما متوجه شدیم که همچین فکسی رسیده و فکس در مورد طرح سعید اسلامی برای ایجاد یک سازمان نظام رسانه شبیه سازمان نظام پزشکی بود و سعید اسلامی گفته بود که روزنامه نگارها و روزنامه ها خطرناکتر از اون هستن که به حال خودشون رها بشن و بهتر حکومت از طریق تشکیل یک سازمان نظام رسانه اونها رو کنترل کنه.
این طرح همون زمان در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود. این فکس از کجا برای شما اومد؟
واقعیتش این هست که این 10 سال این سوال همیشه از من شده، هنوز هم به دلایل شاید کسانی که در درون ایران هستن نمیتونم این رو بگم، ولی تا اینجاشو میتونم بگم که ما مطلع بودیم که همچین سندی در وجود داره که سعید اسلامی پیگیر این طرح بوده و خب در اون موقع هم سعید اسلامی به دلیل قتل‌های زنجیره‌ای خیلی مهم شده بود موضوعش و سلام هم پیگیر قتل‌های زنجیره‌ای توسط سعید امامی بود و سلام یک یادداشتی چاپ کرده بود که چشم فتنه رو باید درآورد، یعنی این که باید قضیه سعید اسلامی رو تا آخرش رفت و افشا کرد.
هیچ ارزیابی وجود داشت بین شما و همکارانتون در روزنامه سلام که چاپ این نامه میتونه به همچین اتفاقاتی منجر بشه؟
فکر میکردیم به دلیل تاریخی مهمه که حتی روزنامه به اهمیت سلام ممکنه آسیب حتی بهش برسه، ولی ارزشش رو داره که این سند تاریخی چاپ بشه که یک مقام امنیتی تلاش کرده به عمر مطبوعات مستقل در ایران پایان بده و مطبوعات رو به زیر سلطه وزارت اطلاعات در بیاره.
این نامه روز چهارشنبه 16 تیر ماه سال 78 منتشر شد در روزنامه سلام و شما در بطن یه سری حوادث قبل از 18 تیر بودید. خیلی سریع به ما میتونید بگید که چه اتفاقی افتاد از جمله بازداشت خودتون؟
بعد از اینی که چاپ شد و دادستان ویژه روحانیت آقای موسی خائنی‌ها مدیر مسئول سلام رو احضار کرد، صبح اون روز ایشون رو بازجویی کردن. ساعت 2 بعد از ظهر هم دو نفر اومدن و به عنوان مطلع حکم بازداشت من آوردن. حدود 11 ساعت بازجویی شدم که بازجوی من هم آقای محسن ایجایی دادستان فعلی جمهوری اسلامی بود.
و در این 11 ساعت آقای ایجایی از شما چی پرسید؟
90 سوال مکتوب پرسیدن، 3 نفر بودن، یکیشون استراحت میکرد، یکی سوال میپرسید و یکی هم از سوالها سوال جدید در میآورد. 90 سوال حول این محور بود که این فکس از کجا اومد.
همون سوالی که ما از شما پرسیدیم جواب ندید. و بعد از اون شما آزاد شدید و طبیعتاً دادگاه ویژه روحانیت خیلی سعی داشت که با آقای موسوی خائنی ها در برخورد بکنه. بعد از اون برامون تعریف میکنید چه اتفاقی افتاد؟
همون شب که داشت بازجویی میشد، آقای محسن ایجایی میرفت بیرون اتاق بازجویی برمیگشت. بعد ها من متوجه شدم همون لحظه دستور توقیف سلام داده شده که ظاهرا آقای محسن ایجایی اون لحظه داشت با مقامات بالاتر این امر رو هماهنگ میکرد که روزنامه سلام تعطیل بشه.
فکر میکنید که چاپ این نامه میارزید به توقیف شدن روزنامه سلام که یکی از اصلی ترین روزنامه های اصلاح طلبان و یکی از موفق ترین روزنامه های اصلاح طلبان در اون دوره بود؟
بله، فکر میکنم هیچ روزنامه نباید کاری کنه که تعطیل بشه، ولی روزنامه سلام در مقطع تاریخی آگاهانه این کارو کرد و چون آگاهانه این کارو کرد در جهت اطلاع رسانی در کشور، من فکر میکنم عمر 8 ساله سلام میارزید که این اطلاع رسانی تاریخی که یک نقش سیاسی امنیتی در کشور داشت حتما انجام بشه.
و بعد از اون اعتراض های دانشجویی شروع شد و برخورد غیر منتظره ای که با دانشجویان شد. بعد از اون چه اتفاقی می افتاد برای سلام؟
و از شب بعد، از پنجشنبه شب، خب خبرهای اومد که حمله شده به کوی دانشگاه و روز بعدش حمله دوم شد و بعد اون ناآرامی های تهران و برخوردی که در 18 تیر حکومت با بقیه کرد. ولی به هر حال روزنامه سلام توقیف شد و آقای موسوی خائنی هم به 5 سال محرومیت از این شغل محکوم شدند.
و شما تأثیر کل این وقایع رو چطور ارزیابی میکنید بر تحولات اون دوره‌ای که در جمهوری اسلامی بین اصلاح طلبان و محافظه‌کارها اتفاقاتی که میافتاد؟
فکر میکنم این اتفاق باعث شد که حکومت به شکل سازمانیافته تری خودشو برای سرکوب در 10 سال بعد در سال 88 آماده کرد. یعنی از تجربه سال 78 و اعتراضات اون سال بهره گرفت برای اینکه یک سازمان سرکوب در کشور درست بکنه. من فکر میکنم این مهمترین تفاوت سال 78 با 88 بود.
تا خیلی سریع برای ما سرنوشت نهایی روزنامه سلام هم بگین، کارکنانش چی شدن؟
بعدها خود شخصیت‌های جنرال راست گفتن یکی از اشتباهات این بود که سلام بسته شد و روزنامه نگار منتسب به سلامی، سلامی ها در بقیه روزنامه های کشور تکثیر شدن. آقای شمس الوازینی موقعی گفته بود سلام هنر 8 سالش این بود که روزنامه نگاری سیاسی رو در ایران دوباره باب کرد.
ایستگاه آخر همیشه نوبت قطعه بامدادی است. شما دعوت میکنم شنونده یه قطعه امروز باشید.
آدم هر از گاهی یاد کوچیک بودن خودش میفته. یعنی در مورد من که حداقل اینطوره، به خصوص وقتی صحبت‌ها و سخنرانی‌ها و اظهار نظرهای بعضی از اهالی قدرت رو می‌بینه که اینور و اونور توی کره زمین باد به قبقب می‌اندازن و با چنان اطمینانی از آینده بشریت حرف می‌زنن که انگار واقعاً این آینده رو دیدن. من خودم معمولاً تو این جور موارد برای کسب آرامش به کهکشان پناه می‌برم، یعنی در واقع به مطالعه و گاهی تماشای کهکشان. امروز هم دوباره بهانه ای شد، چون احتمالاً تو همین چند روز گذشته این ور اونور زیاد حرف گنده شنیدم. تو اینجور موارد خودم رو گاهی ترس فرا میگیره که نکنه جهان اینقدر کوچیکه که فقط تو کله یه عده آدم جا میشه. همین وقته که یادم میفته کهکشان راه شیری که کره زمین توش اصلا دیده نمیشه، قطرش تقریباً 120 هزار سال نوریه. صدها میلیارد ستاره فقط تو همین کهکشان راه شیری هستن که تقریباً همشون به جز اونایی که خاموش شدن در هر لحظه فعل و انفعالاتی از خودشون نشون میدن که کوچکترینش میتونه زمین رو به طور کلی از روی صفحه خاطرات حذف کنه. و بعد تازه باید گفت کهکشان راه شیری یکی از 100 تا 200 میلیارد کهکشانیه که میشناسیم. هر کدومشون صدها میلیارد ستاره دارن. یادتونه یه بار درباره سن انسان، یعنی هوموساپینس، در واقع تو همین برنامه با هم صحبت کردیم که بین 50 تا 200 هزار ساله. کلهم به شکل معاصر 50,000 سال سن نمونه. 50,000 سال سن تو میلیارد 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 ستاره و کهکشان شناخته و ناشناخته، بین میلیارد 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 پدیده‌ای که از وجودشون کوچکترین اطلاعی نداریم. یه دوست اخترشناسی میگفت چه بسا تو همین کهکشان، یعنی بین همین کهکشان ها، اجرامی هستن که خودشون به تنهایی نمونه کاملی از زندگی هن، بدون حضور آدم و تولیداتش. حالا شما باد به قبقب بنداز و بگو بله، جهان داره اونی میشه که ما از اول گفتیم. شاید منظور همین جهان فسقلیه که حتی زیر میکروسکوپ هم نمیشه دیدش. به نظر من این کوچه‌ای که ما توش بچگی هامون فوتبال گل کوچیک بازی میکردیم، از جهانی که تو کله بعضی از آدم هاست به مراتب بزرگتره. کوچه از زد بازی.
کوچه خیلی خوبه، خونه خیلی دوره، کبوتره میخونه اون که روی بومه خونه، نشست رو به رومه، بچه ها تو کوچه با توپ به دست کیشون میان بیرون دونه دونه، آماندم پنجره دست و صفشه، کمکش میکنم نمیذارم یه وقت خستشه، بابا سر کاره، بابا فکر ماره، بابا قهرمانه، آره بابا قهرمانه. عب نیست بالا ما تا سفید بشه شهر ما، باز دوتا بال ما میریم با هم بالا، میگه کوچولو به بابایی که بخون برام لالایی، نگران نمیشم میدونم فردا با مایی، شب آروم با خنده خوابیدن، صبح آسون سر کار میرن، حرف تو حرف نمیره، دست تو دست دیگه هرکی هر جا میره، آسمون نیم سالوده سفید مثل فالوده، لابد اون بالا یکی فکر ما بوده، هیچ جا نمیخوام باشم جز اونجا، زنگ مدرسه میخوره دوباره قبرسه، وقتشه برم خونه، کوره پشت بند صف، کوچه ها رو را میرم، اینجا همه خوبن، صبح تا شب یه مشت دادن، میماندم خونم، در و توری پنجره باز، هر روز میاد خبر شاد، میزنیم هنجر داد، این روزا رو نبر باد، ماها همه با همین، اینجا همه راحتیم، تو سرزمین ما داریم، اینجا تو ایران زمین.
بله، به پایان این صبحانه با خبر رسیدیم. صبحانه با خبری که تقریبا یک چیزی در حدود بیش از یک ساعت رو در کنار همدیگه بودیم. خیلی ممنون از حمید رکین، کارگردان فنی برنامه، که به من گفت 1.5 ساعت. به هر حال خستگی شب اجازه نمیده گاهی اوقات آدم فکر کنه. از اردلان سرفراز ترانه ای رو براتون بخونم در ایستگاه آخر، که میگه باران تویی، عطر تو در شبم خوش است، درمان تویی وقتی که دنیا ناخوش است، نقش تو را بر شیشه ها نقاش باران می کشد، در جاده ها پای مرا تا شهر یاران می کشد، باران به بار، باران به بار، مرا به یاد من بیار، ببر مرا از این دیار به دست یارم بسپار. این صبحانه با خبر حاصل تلاش همکارانی بود: سردبیر این برنامه مهرداد میردامادی، در بخش خبر